و خب میریزن تو خیابونا و از یک سریانی همون کلیپ مثل سرکه است که بهانه شدتشون میفته میفته. این پایانی نخواهد داشت. این یک بار اتفاق افتاد. اگر اوضاع به همین منوال بره جلو، تغییراتی در اوضاع اتفاق نیفته، تغییرات کیفی، این خیلی امکان داره که ادامه داشته باشه و ما شاهد تظاهرات وسیع مردم جهان بشیم. این فقط شما توجه کنید، ما امروز بیشتر توجهمون متوجه، یعنی ما خیلی خیلی راجع به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی و بعدن هم در درجه دو به کشورهای آفریقایی که تظاهرات عظیم میشه خیلی توجه میکنیم، ولی در کشورهای اروپا امروز تظاهرات وسیعی هست علیه نظام،
بله،
علیه بیکاری، بله، علیه نابرابری، علیه این برنامه های به اصطلاح ریاضت کشی. در کشور اسپانیا هر روز، در پرتغال نبوده تا دو هفته از حالا شروع شده، وسیع تر از اسپانیا، در ایرلند، در آلمان، در فرانسه، در انگلستان تظاهرات عظیمی علیه نظام به وجود اومده. آیا اینها بنیادگرا هستن؟ این گروپ‌ها همیشون بنیادگرا شدن؟ نه. تروریست هستن؟ نه. این به این معنی است که در داخلشون یه بخشی ممکنه حتی تروریست هم باشن، یه بخشی ممکنه بنیادگرایی مسیحی هم باشن، ولی نه، مردم به تنگ آمدن از اوضاع، بیکاری. حالا ببینید، یک زمانی بود که وقتی که میگفتن ریاضت کشی، معنیش این بود که مردم مواظب باشید، بیشتر پسنداز بکنید و مواظب خرجها و هزینه های خودتون باشید. این دیگه معنیش از دست داده، اصلا اون نیست. ریاضت کشی یعنی استثمار بیشتر به ویژه کارگران زحمتکش در تمام کشور. این دیگه در یونان وقتی که دولت میگه آستریتی یعنی ریاضت کشی، مردم یونان میدونن که این ریاضت کشی یعنی استثمار بیشتر کارگر. یعنی کارگری که تا دیروز اگر یک کارگر زن بود که حامله میشد، اقلن دو ماه قبل از زایش به بیمارستان بره، بهش اجازه میدادن که هم حقوقشو بگیره هم کار نکنه، اینو میخوان از دستش بگیرن. یا اگر 5 ساعت کار میکرده میخوان 6 ساعت کار بکنه به همون مزد، یا اینکه نه، مزدی که میگیره حالا میخوان کمترش بکنن. این معنی در واقع ریاضت کشیه که علیه مردمه. اونایی که بالا بالا هستن شدیدن همه ایشون ثروتمندتر و ثروتمندتر میشن. به قول معروف، حالا در آمریکا نوم چامسکی میگفت، یک زمانی در آمریکا ما میگفتیم 15% در مقابل 85%.
بله.
بعدن این 15% ها کمتر شد، 85% ها بیشتر شد. امروز زبانان میگن 99% ها در مقابل 1% ها. و خود نوم چامسکی تحلیل داد، گفت به این 1% هم اگر هم نباشه، در عرض این 2 سال آینده، 3 سال آینده، اگر اوضاع بر این منوال بره، اینها به 0.5% تبدیل میشه. چون مدام شب و روز یکدیگر رو میخورن، یکدیگر رو میبلعن. ما 7 تا 8 تا کمپانی های بزرگ نفتی آمریکا داشتیم که در یک زمانی در دهه 1970 شدن خواهران نفتی، 7 خواهر، میگفتن 7 sisters.
بله.
اینها حالا شدن 3 تا. خب اون ساعتا چی شدن؟ خورده شدن توسط اینا دیگه.
بله.
ما 25 تا 30 سال قبل در آمریکا ما 25 تا بانک های بزرگ داشتیم، حالا شدن 5 تا.
بله.
ما ما در آمریکا 8 تا کمپانی بزرگ اتومبیل سازی داشتیم، حالا شدن 2 تا، برای مدتی شدن 3 تا، حالا دیگه شدن 2 تا. خب این خودشون هم میبرن، این 1% ها هم نوم چامسکی میگه که ممکنه به 0.5% تبدیل شن در همین 2 سال 3 سال. هم چرا؟ به خاطر اینکه اینها نمیتونن به موجودیت خودشون، به بقای زالووار خودشون ادامه بدن مگر اینکه سود ببرن که اون وقت انباشت سرمایه بکنن. این سود حالا برای اینها امکانش هر روز کمتر میشه، چون مردم جهان، مردم آمریکا، مردم اروپا، مردم کشورهای حاضر خیز جهان سوم دیگه متوجه شدن که این اینقدر استثمار میشن، به انواع اقسام راه‌ها متوسل میشن که اون ضدیت و دشمنی و خودشونو نشون بدن و کار نکنن برای اینها.
بله.
و خب شما میبینید که فقط کشورهای مسلمان نشین نیستن که به پا خواستن و از یک جرقه استفاده، یعنی از یک واقعی به عنوان جرقه استفاده کردن و
اعتراض کردن،
خودشون اعتراضات خودشون شروع کردن، بلکه این در کشورهای اروپایی هم اتفاق میفته. یعنی یک جریان، یک دولت اخیراً همین در پرتغال، دولت اومد گفت ما برنامه ریاضت کشی رو از 2 ماه آینده پیاده میکنیم، مردم ریختن تو خیابون.
بله.
و بزرگترین تظاهراتی که در عرض این بعد از سرنگونی سالازار، اون دیکتاتور فاشیست پرتغالی سال 1974 تا کنون در شهر لیزبون پایتخت پرتغال این نوع تظاهراتی دیده نشده بود. این بزرگترین تظاهراتی بود در تاریخ 35 ساله گذشته شهر لیزبون در پایتخت پرتغال. خب حالا اونا چرا ریختن تو خیابون ها؟ اونا که نه فاندمنتالیست هم نه بنیاد، اکسان بود بنیادگره اونا نیستن. امومن بین کاتولیکا اصلا بنیادگره های خیلی کم، تعدادشون بی اندازه کم. در داخل پروتستان ها ما بنیادگره های بیشتری داریم، ولی در داخل کاتولیکا و ارتودکس ها ما خیلی کم فاندمنتالیست داریم.
بله.
حالا خب در کشور پرتغال این در تو داریختن توی اون خیابون ها، این انسان ها نه تروریست هستن و نه بنیادگرا هستن، عمدتا هم همیشون کاتولیک هستن، به زبان پرتغالی هم صحبت میکنن و اروپایی هم هستن، به کشورهای جهان سوم اینا هم تعلق نداره.
بله.
یعنی تمام اینها دقیقاً نشون میده که دنیای ما حالا در تلاطم بزرگی است. منظورم از دنیا، از این جهان، خود طبیعت و جهان نیست، بلکه
بله.
نظام.
بله.
نظام جهانی در بحرانه. این بحران هم ساختاریه. من فکر میکنم که دیگه نمیتونه برگرد خودشو اصلاح بکنه. در قدیم ها چندین بار این بحران ها اتفاق افتاده، منتها بحران های فصلی، بحران های سیکلی بودند، بحران های فصلی بودند، بحران های دوره‌ای بودند. این بحران ساختاریه.
بله.
و من فکر میکنم که این تلاطمات در جهان دقیقاً انعکاس این بحرانه که به صورت‌های مختلفی در سراسر جهان بروز می‌کنه و ما ویژگی‌هاش رو می‌تونیم تشخیص بدیم. ویژگی‌های تظاهرات در کشور مصر یا در کشور لبنان که از 2.5 میلیون جمعیت بیروت 0.5 میلیون اومدن به تظاهرات، خب ویژگی‌هاش تفاوت می‌کنه با ویژگی‌های که مردم میریزن تو خیابان‌های مادرید.
بله.
لیسبون
به شدت
و لندن کاملا ویژگی‌هاشون تفاوته، ولی اصالتش، اون طبیعتش همونه. یعنی از اون سر
اعتراض.
بله، اعتراض به این که ما به تنگ آمدیم از بیکاری، از بیخانمانی، از این که در شهری مثل ازمیر در ترکیه و تبریز در ایران ما 25 سال قبل دختران فراری در این دو شهر نداشتیم. من روی این دو شهر مطالعه کردم.
بله.
ازمیر در غرب ترکیه، تبریز در شمال غربی ایران. در این دو شهر که جمعیتشون دقیقاً 1 میلیون بود اون زمان 30 سال قبل، ما دختران فراری نداشتیم، ما کودکان خیابانی نداشتیم، فقرا داشتیم، گدایانو داشتیم، بله، ولی دختران فراری نداشتیم و کودکان خیابانی نداشتیم. امروز در این دو شهر ما دختران فراری داریم، ما کودکان خیابانی داریم که تو خیابون ها زیر پل ها می خوابن، مثل بعضی از شهرهای بزرگ چین، قاهره و خود آمریکا. ما انسان هایی داریم که تو پارک ها می خوابن و یکی از این مفسرین سیاسی مجله نیویورکر در شهر واشنگتن رفته بود بعضی از این شهرها را من جمله تبریز و ازمیر و استانبول و تهران و قاهره رو دیده بود و تعجب کرده بود که در این کشورها که قبلا می‌رفته در قاهره و استانبول زاغنشینان زیادی رو می‌دیده و کودکان خیابانی رو هم می‌دیده، ولی در ازمیر و تبریز و خیلی از اون شهرهای دیگه نمی‌دیده، نبودن اصلا. حالا هستن، وجود دارن در پارک‌ها. و در یه جایی هم مثال می‌زنه که در تبریز که رفته بود به یه پارک یه دختر پیدا نکرده بود، بعدم متوجه شد که اکثر دخترها با لباس پسرانه و مردانه میان اونجا می‌خوابن.
بله.
این خیلی مردم اینو می‌بینن دیگه، این انسان‌ها، این کودکان خیابانی، این دختران فراری و این افرادی که زاغنشین شدن در کشورهای مختلف خاورمیانه که اینقدر ثروت دارن، اینا همهشون خانواده دارن، اینا از آسمان نیفتادن، اینها در یک خانواده به دنیا اومدن، بعدن بی خانمان شدن، بعدن به خیاب کودک، اینا مادرزاد کودک خیابانی نبودن.
بله.
یعنی که مردم هم میدونن، یعنی دیگه به اونجا رسیده که مردم همه توجه میکنن، میبینن که دیگه به ستون موعدن و میان میریزن توی آمونه تظاهرات میکنن. به میشه عصر بیکاری رو هم اضافه بکنیم که خود بیکاری خوب باعث میشه که این تظاهرات وسیع‌تر و وسیع‌تر بشه.
بله، مجموعه است دیگه، یک مجموعه ای باعث میشه تا سیاهی و ظلمت سایه بیفکنه. جا پارسا بینا، با توجه به شرایط حاکم بر امروز جهان، این بی‌عدالتی ها و این بی‌نظمی ها و غیره، بعضی که الان داریم در جهان می‌بینیم، تجاوز ها، دخالت ها، بعد همینطور وضعیتی که کشور را دارن، کشورهایی که مثل افغانستان و عراق و یا لیبی و بعدم یا مصر و تونس و غیره، حالا این پرسش مطرح میشه که این صحبت‌های این مقامات مسئول آمریکا، بیشتر مثل خانم هیلری کلینتون، درباره این قیام و خیزش ها، این صحبت‌هایی رو که میکنن در واقع توهین به شعور مردمه. آیا نمیدونن چی به سر مردم آوردن، یا میدونن و برن فریب میدن مردم رو، افکارشون رو منحرف میخوان بکنن، یا اینکه اساسا فکر میکنن این حق مردم هاست و باید سر ملت ها همین که این آوردن بهترینه، وقت میگن نمک نشناسی کردن و قدر محبت های ما رو نمیدونن.
ببینید بسته است که مثلا ما مثلا یک شخص و یک دولت مرد آمریکایی یا ایرانی یا ترکیه رو برمی‌داریم مورد بررسی قرار میدیم، اون بعضی وقتا خیلی امکان داره که از جهالتش باشه. وقتی که میبینیم پالیسی هست، یعنی سیاسته، سیاست اینجوری برگزار کردن که میرن این صحبت را میکنن، باز اون سیاستی که اینا پیاده میکنن که این حرفا را بزنن، اون وقت متوجه میشیم که نه، این سیاسته، اینا میدونن که مردم به سطوح آمده هم، ولی
میگن حقشونه.
بله
میگن، میگن که این حق این ملت هاست، ما بهشون آزادی دادیم. اون وقت اونجوری فکر میکنن این سیاست هست و این حق اوناست که ما این امتیازها رو بهشون دادن و اونا هم قد ناشناسن.